بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن المقدمة الوضعيات تختص دون الحد باسم آخر و هو الاصل الموضوع. گفتر مبادی هر علمی دو دسته از مطالب بیان میشه، یکی حدود هست که از قبیل تصورات و اینا رو بهش میگن وضع، و یه سلسله مبادی تصدیقیه هست، قضایایی است که باید در براهینی که بعد در اون علم اقامه میشه از اونها استفاده کرد، و اونها را بهش میگن اصل متعارف، یه دستشا اونی که مال همه و بدیهی است، و یه دستشا بهش میگن اصل موضوع. ثم ان المقدمه الوضعیه، اون مقدمه ای که وضعیه هست، مقدمه هست، تصدیقات اون الحد، نه مبادی تصوری. این مقدمه وضعیه هم بهش میگن، اطلاق میکنن. برخلاف حد، حد را نمیگن اصل موضوع. والحد و وضع اون ولیس اصلا موضوع، فقط به حد میگن وضع، اصل موضوع دیگه نمیگن. لانه لا ایجاب فیه ولا سلب، اصل باید یک ایجاب و سلبی درش باشه، قضیه موجبه ایست یا قضیه سالبه ای، تصورات که ایجاب و سلبی نداره. و قومون یسمون الاصل الموضوع بادره، یه دسته دیگه اصل موضوع را با آن مصادره هم مینامن، یکی دیگه از اسمهایی که به اصل موضوع اطلاق میکنن. و قومون یقسمون الاصل الموضوع مقبول بالمصاهرت فی نفس المتعلم رأیون یخالفه. بعضی دیگه میگن اصل موضوع دو جوره، یک اصل موضوعی هست که میگن مقبول، اصل مقبول، و اون اصلی است که در ابتدای علم بیان میشه و متعلم وقتی این اصل را میبینه و متوجه میشه در نظرش رأی مخالفی نسبت به او نداره. یه وقت هست که این مطلبی القا میشه به متعلم، در ذهنش خلاف اون هست، یه جوری دیگری فکر میکرده، شما میخواد نه بر خلاف فکر او بگید فعلا اینا بپذیر تا در جای خودش اثبات کنیم که مطلب هم. یه وقتا نه، اون بی تفاوته، یا نه احیانا زنی هم مطابقه به همین مطلب داره. پس این دو جور میشه اصل موضوع. یه وقت هست مطلبی است که اول علم ذکر میشه بر خلاف رأیه که در ذهن متعلمه، یه وقت نه، متعلم رأی مخالف این نداره، اون اصل موضوع متعلم رأی مخالفش نداره، بهش میگن مقبول. و قومون یقسمون الاصل الموضوع الى مقبولن بالمساهله، یعنی این از روی سهلنگاری و مسامحه قبول میکنه متعلم، وقتی بهش میگی بدون اینکه برهانی مطالبه کنه با سهولت اینا میپذیره. و این اصلی است که لیس فی نفس المتعلم رأی یخالفه، در ذهن او رأیی وجود نداره. و یخصونه مرتن اخرى باسم اصل الموضوع، گاهی هم اصل موضوع را به همین مطلب میگن، به اون چیزی که متعلم رأیی مخالف اون ندارد. پس تقسیمش میکنند الى مقبول و الى متوقف فیه، به حسب زمان المعلم بیانه فی وقت و فی نفس المتعلم رأی یخالفه. دو دسته گفتیم میکنن، یه دسته مقبول است که متعلم علی سبیل المساهلت و المسامحه قبول میکنه، دیگه هست که نه، در ذهنش نوسان داره، قبول زیر بار نمیره، قبول نمیکنه، بلکه رأی هم مخالف اون داره. الا متوقف فی، یک مطلبی است که مورد توقف به حسب زمان المعلم، معلم میگه که تو حالا فعلا اینو به این صورت قبول کن، عهده من که اثبات کنم. به حسب زمان المعلم بیانه فی وقته، به جای خودش که میرسه ما اینو اثبات خواهیم کرد. و چنین قضیه ای جوری است که فی نفس المتعلم رأی یخالفه، متعلم نمیخواد اینو به معلم، تضمین میکنه که شما این حرفی که با اینکه مخالف رأیت هست بپذیر، ما در جای خودش اثبات میکنیم که مطلب اینه. و ربما قالو وضع اون لکل اصل موضوع ان فیه تصدیقم، گاهی به هر اصل موضوعی که یک نوع تصدیقی درش هست، چه تصدیق اولی باشه چه غیر اولی، چه در نفس متعلم رأی نباشه، به همه اینا میگم وضع. و ربما سما فی التعلیم الاول بسم الوضع کل رأی یخالف ظاهر الحق، این یه اطلاق دیگری است. میگه در تعلیم اول گاهی وضع که میگه منظورش اینه، یه چیزی که مخالف ظاهر حق هست، یعنی به حسب ظاهر امریست باطل، این را بهش میگه وضع. گاهی در تعلیم اول نامیده شده به اسم وضع هر رأیی که مخالف با ظاهر حق است. یقالو باللسان دون العقل، حتی خود گویندش هم قبول نداره، همین به زبان اینا اظهار میکنه، مثل قول من قال ان الکل واحدون، یک سر همه موجودات یه چیز بیشتر نیست. خب این ته دلش میدونه که این باطله، چطور همه موجودات یه چیز بیشتر نیست. و انه لا حرکته، اصلا حرکت در عالم وجود نداره، اینا همش حرکتی که ما خیال میکنیم همش خیاله. اینها یک الفاظی است مخاطب است و خود گوینده هم چه اعتقادی بهش نداره. گاهی در تعلیم اول اسم اینا رو میگذره وضع. تا اینجا اصطلاحاتی بود که شما توجه داشته باشید، گاهی تو کتاب ها اصل موضوع را به این معنا به کار میبرن، به اون معنا گاهی وضع میگن، به این معنا گاهی به اون معنا. وحشت نکنید، این اصطلاحات هست، اسما از قبیل اصطلاحات مشترک هست، مثل مشترک لفظی میمونه. حالا یه مطلب دیگری را اضافه میکنه، میگه ممکن است یه مطلبی در نفس بدیهی باشه، اما متعلم یا شنونده‌ای که شما میخواد این مطلب رو بهش القا بکنه میتونه بفهمه، با اینکه مسئله بدیهی است، شنونده نمیتونه بفهمه یا نمیتونه درست تصدیق کنه. واسه یک سببیست، یه علتی داره که اینجوری میشه. گاهی ممکنه که لفظ ابهام داره، طرف نمیفهمه که مقصود شما از این چیه. اگه درست توضیح بدید مفهوم جمله را، ما تصدیق خواهد کرد، تصدیقش هم اولیست، احتیاج به برهان هم نداره. این که اول توقف میکنه مال اینه که تصور موضوع محمول را درست نکرده، چون الفاظ خوز داره، پیچیدگی داره، ابهام داره، مقصود از این لفظ را متعلم نمیفهمه. در اینجا کارم این است که سعی کنه مفاهیم را براش خوب توضیح بده، وقتی فهمید مفهوم کلام را تصدیق خواهد کرد و این ضرری به اولی بودن نمیزنه. قضیه است بدیهی، اما قضیه بدیهی این است که وقتی موضوع محمول درست تصور شد، ما متوقف نباشیم در تصدیق بر چیز دیگری، نه اینکه بدون تصور موضوع محمول هم حکم کنیم. و این تصور موضوع محمولش مشکله، یا لفظ مبهم است، باید شما برایش لفظ را توضیح بدید، یا یک جهت دیگریه. و اون اینه که مفهوم قضیه دور از حسه، یه مفاهیم انتزائی هست که برای اینکه این مفهوم اصلا به دست بیاد ذهن باید خیلی آمادگی داشته باشه، مثل قاره به مفاهیم فلسفی. خود مفهوم، نه اینکه لفظ ابهام داره به واسطه اینکه مثلا مشترک لفظی است یا نمیدونم مجازه یا چی، اینجورا نیست، یا یک لغت نامعنوسیه، نه، لغتیست معنوس و عرض کنم لفظش هم روشن و یه معنای واحد هم بیشتر نداره فرض کنیم، یا اگرم مشترک هست قرینه هست که کدوم معنا مراده. تصور معنا در ذهن متعلم سخته، یک معنای خیلی انتزاعی دور از حسی است که ذهن به این زودی نمیتونه اینا درک بکنه. تصور کردن متعلم به خاطر این است که مفاهیم تصور موضوع و محمولش، مفاهیمش دور از ذهنه، اینم باید تلاش بشه تا تدریجا ذهنش آماده بشه و این مفهوم رو درک بکنه. ولی گاهی هست که لفظ روشنه، مفهوم هم اونقدرها دور از ذهن نیست، ولی در اثر یک علتی باز در نفس متعلم تشویشی پیدا شده که اینا نمیتونه بپذیره. این ممکنه مرضی باشه، گاهی مرض بدنی یا روانی پیدا میشه، آدم نمیتونه مطالب را درک بکنه. در حال مرض گاهی درک بعضی مطالب سخته، بعضی مرض ها هست که تأثیر میگذاره روی مغز. گاهی ممکن است در اثر پیری باشه، پیر شده خرف شده. این دیگه از درست مطالب رو دقیقا درک بکنه. شما قضیه هم از بدیه هم به پیری خرفتی القا بکنید این نمیتونه بفهمید. گاهی هیچ کدوم از اینا هم نیست، یک شبهه های گوشش خورده، این شبهه ها مبتنی بوده بر یک آراء مقبوله ای، آراء مشهور، ذهنش جایگزین شده و پذیرفته اینا را. اون وقت اگر یه مطلبی باشد که لازمش انکار این مطالب مشهور باشه، این زیر بارش نمیره، تا متناقض میشن. اگه بخواد اون مطلب رو بپذیره به اینجا برخورد میکنه، برای اینکه یه رأی مشهوریش که مورد قبولش واقع شده باطل نشه تشکیک میکنه، میگه نه اون درست نیست. با اینکه فی حد نفس اولا تشویش ذهن مور مشهوره و عرض کنم مقبوله، میشد ذهن به سادگی قبول میکرد، اما الان یک تشویشی در ذهن پیدا شده به واسطه یک شبهات، از این جهت نمیتونه. خیلی از شبهاتی که درباره بلیات و بدیهیات مطرح میشه و حتی گاهی انکار میکنن، مثلا انکار تناقض، مال یک چیزهایی است که یک شبهایی در ذهن جایگیر شده و مورد قبول واقع شده، دلپسند بوده، دلنشین بوده. حالا اگه میبینه اگه بخواد این باطل بشه کار مشکله، به بار نمیپذیره. و ربما قصر المتعلم ان تصور الاولیات فی العقل اولیتا، ممکن است ذهن متعلم قصور داشته باشد که اولیات را به صورت اولی تصور کند. فتصیر الاولیات بالقیاس الیه اوضاعا، قضای اولی به هیچ اصطلاحی وضع بهش اطلاق نمیشد، وضع همیشه مال چیز غیر اولیات بود. اما این اولیات نسبت به چنین شخصی حکم وضع را پیدا می کنه. و ذالک اما لنقص فی فطرته، یا فطرت این نقصی دارد، نقص اصلی او حادث، یا اصلا از اول، تا اینکه نه اول فطرتش سالم بوده کم کم خراب شده، مرضی او سنی، مرضی پیدا کرده که باعث این شده که درکش ضعیف بشه، قاصر بشه، یا در اثر سن زیاد، او لتشوش من فطرته به آراء مقبولت او مشهورت، ذهن او مشوش شده به یک آراء مقبول و مشهوره ای که یلزم بها یا یلزم بها رد الاولیه لالا ینتج نقیزها، لازمه این آراء مقبوله این است که اولی را رد کند، یعنی قضیه‌ای که بدیهی هست رد بکنه، تا اینکه نتیجه نقیز اون افکار مقبوله و مشهوره نشه. چون اگر اولی را بپذیره باید نقیز اون آراء مقبوله و مشهوره را بپذیره، و اون که اون آراء را پذیرفته و دلش نمیاد که از اونا دست برده. و روبه ما که لفظ غیر مفهومه، یه وقت هست ابهام در لفظه، فیحتاج و ان یبدل، محتاج این است که لفظ تبدیل بشه به لفظ دیگری، معلم اینجا باید لفظ رو تبدیل کنه به لفظ دیگری تا متعلم بفهمه که مقصود از این لفظ چی. او یکون المعنا غامضا لا یفهم، یه وقتا نه لفظ نقصیدش نیست، تمیده معنای مشکلیست. فا اذا فهمه از اناله، یا اذا فهم المتعلم از اناله، اگه بفهمه واقعا معنا رو بتونه درست درک بکنه اعتراف میکنه میپذیره. خب حالا معنا غامزه است یعنی چی؟ و وضوحو قدسیرن لکلیتهی و تجریدهی و بعدهی عن الخیال، در بسیاری از اوقات غامز بودن معنا به خاطر این است که خیلی کلی شده، خیلی تجرید شده، دور شده از خیال و حسیات، یعنی از ادراکات جزئی دور شده. حالی شما چه کار میتونید بکنید، چه کمکی به متعلم بکنید که بتونه مفهوم را درست درک کنه؟ و فی مثل هازا قد یستقر المخاطیاته، اون کسی که خطاب میکنه به متعلم که معلم باشه، جزئیات را میکنه، یعنی در مقام این برمیاد که نمونه این کلیات را بهش عرضه بکنه. فینتفع کثیرا، و از این راه نفع زیادی میبره که ذهنش آماده بشه برای تجرید و ادراک مفاهیم انتزاعی. لأن الاستقراء و این کان لا یثبت، درسته که استقراء مثبت مطلب نیست، برهان نیست، اما میتونه یادآور باشه، کمک باشه برای اینکه درک بکنه. خب حالا این توضیحات رو شیخ داد درباره اصطلاحات و علل احوال کله ها. به هر حال فیجب ان نضع، این را باید بپذیریم، ان مبادع العلوم حدود و مقدمات قبولها فی اول العقل او بالحس و تجربه او بقیاس بدیهی فی العقل. میدونیم بالاخره علوم یه مبادی داره، این مبادی بعضیش حدود هستن از قبیل تصورات، بعضیش مقدمات و القبول است. حالا این واجب القبول است، خود به خود واجب القبول است فی اول العقل، عقل به محضی که تصور میکنه موضوع محمود را هو را صادر میکنه، او بلحس یا نه عقل باید از حس و تجربه کمک بگیره تا تصدیق بکنه، او به قیاس بدیهی فی اولش از بدیهیات اولیه، اونجایی که بلحس و تجربه باشه میشه بدیهیات ثانویه، یه وقت هست نه اصلا از بدیهیات خارج میشه جز نظریات، او به قیاس بدیهی فی العقل، یک قیاس بدیهی میشه از اون قیاس نتیجه نظری گرفته میشه. اینها میشه مبادی یقینی برای علم. و بعد هازا، بعد از اینها، اگر هیچ کدوم از اینها نبود یا همه اینهایی که بود باز هم احتیاج به مقدمه دیگری بود، و بعد هازا اصول موضوعتون شکوکتون فیها، یه اصول موضوعی دیگری هم داریم که اونا مقدمات برهان قرار میگیره اما ابتدا برای متعلم مورد شک، ولیکن لا یخالفها رأی المتعلم، ولی اونچنان نیست که رأیی بر خلاف اینها بشه، ظنی بر خلافش روشته بشه، مشکوکه براش، متساوی طرفینه. اینا رو میگیم اصول موضوعه. مصادراتون، یه دست هم مصادرات هست. حالا باز فرق بین اصول موضوع و مصادرات رو هنوز شیخ نگفته، از اینجا میخواد بگه که اصول موضوع با مصادرات یکیست یا دوتاست، اگه دوتاست چه فرقهایی دارن. ولیست الاضو اصول الموضوع تستعمل فی کل علمین، اینا توجه داشت من یه اصول موضوعی میخواد، بل من العلوم ما یستعمل فیها الحدود والاولیات، فقط بعضی علوم هست که فقط تعریفات باید بهش بدن که از قبیل مبادی تصوری است و براهین هم همه از مقدمات اولیه تشکیل میشه، بدیهیات اولیه، کل حساب. حساب اصل موضوع نداره، اولی مسئله حساب رو شما میتونید با مقدمات بدیهی شروع کنید. و عمل همی ازاله، هم اصول متعارف درش هست هم اصول موضوع. ول علم طبیعی ایذن قد یستعمل فی جمیع ذلک، بعضی از مسائل علوم طبیعی هم هستن که باز احتیاج به اصول موضوع دارن، ولیکن مخلوطن غیر ممیزن، در طبیعیات اینجور نیست که اول بیان اصول موضوع رو درست بیان میکنن، در هندسه خوب مشخصه، یعنی ترتیب ریاضیه، قضیه رو اول میگن و به ترتیبی مسائل را تنظیم میکنند که مسائل بعدی متوقف بر مسائل قبلی است و یکی یکی حل میشه پیش میره. اینه که اصول موضوعش هم مشخصه، فرض کنید در هندسه اوکلیدس ما چند تا اصل موضوع داریم، یکی دو تا یا سه تا، این اصول را که داشته باشیم ما همه مسائل دیگه به ترتیب بر اینها مبتنی میشه و حل میشه. ولی در طبیعت اینجور نیست که یک اصل اول بگذارن دو بگن، گاهی در مسائل تمسک به اصول موضوعی میشه، خود قراقاتیه، ولیکن مخلوطن غیر ممیزین، به خاطر اینکه مسائل علم طبیعی اون ترتیب ریاضی بینشون نیست. ولما کان البرهان یوقع یقینا به مجد و انما یوقع البرهان به سبب مبادع البرهان فیجب ان یستیق نابها متقدمن، باز یه نکته دیگه ای را اینجا بیان میکنه، باز که برهان گفتیم باید افاده یقین میکنه، پس یقین ما به نتیجه از چی ناشی میشه؟ از یقین به مقدمات ناشی میشه، یقین به مبادی برهان است که موجب یقین به نتیجه میشه، پس یقین به نتیجه یقین به مقدمات است. بنابراین علاوه بر این که مقدمات برهان باید یقینی باشد تا نتیجه بده، یقینش هم باید عالی تر باشه، آکد باشه، اوزه باشه، چون از این ناشی میشه. اگر در یک حد باشن که فرقی نیست که این یقین منشأ پیدایش او باشه، این یقینی که در نتیجه پیدا میشه در مرتبه متأخر از اون یقین است، کم رنگ تره، با اینکه این هم یقینه، ولی به هر حال یقینی است که از او پیدا شده. اینجا یه خود تفصیل میده شیخ و اینا رو نمیفهمی ولش کن، هیچ فایده ای نداره این بس، کاش اینو از اول فرموده بود. و ولما کان البرهان یوقو لنا تصدیقا یقینا به مجهولن، چون که برهان تصدیق یقینی به مجهول به ما افاده می کند، و چون که برهان این را به سبب مادی ایقاع می کند، یعنی یقین در اثر مبادی حاصل می شود، فیجب ان یکون تصدیق نابها متقدمن، تصدیق باید مقدم باشه برای تصدیق به نتیجه. ولیسه یکفینا ان نکون مصدقین به مباد البرهان کلها و بعضها، کافی نیست برای ما که همین اندازه یه تصدیق بکنیم مقدمات برهان را، همش را، در اونجایی که همش بدیهی باشه یا از اصول متعارفه باشه، او بعضها، یعنی اونش که مصادره نیست، ای الذی لیس به مصادرت فقط نیست که ما مقدمه شو، بل ان قنابه ها آکد، لازم است که تصدیق ما به مبادی آکد و اولا باشد از تصدیق ما به نتیجه. و همینطور اگر قضیه دروغ است یا میخواییم نقیزش، دروغ نقیز این قضیه را به مقابلاتش هم اشد باشد از به مقابل نتیجه. وقتی مبادی ثابت بود نتیجه هم میشه ثابت، هم نقیز مبادی باطل است هم نقیز نتیجه. اما یقین ما به بطلان نقیز مبادی آکد است از یقین ما به بطلان نقیز نتیجه. ولیس المقابل به نقیزه فقط، بل و به ضد، تا اینجور هم نیست که یقین ما به نقیزش آکد باشه، حتی یقین به ضدش هم آکده، چون ضدان هم رایش شبانن. خب حالا چرا این رو میگیم که لازمه اینجور باشه؟ و انما وجب ذلک لانه اذا کان شیء علتا لشیء فی معنا یشترکان فیه، اگر چیزی علت شد برای چیز دیگری در یک معنایی، در یک جهتی که هر دو در شریکن، که مثلا مبادی برهان علت شد برای یقین به نتیجه، در چی؟ در یقین، در افاده یقین، که یقین مشترک از هم بین نتیجه و هم بین مبادی. فیجب ان یکون ذالک المعنا فی الا آکد و اکثر اذا کان من اجله یحصل فی الاخر، اگه واقعا از راه این و به واسطه این به دیگری سرایت میکنه، خب نسبت به خود این اصل باید آکد باشه. حالا یه تشبیهی میکنه اینجا، میگه اگه شما یک کسی را دوست بدارید، یکی دیگه هم را به خاطر او دوست بدارید، میشه مبت شما نسبت به دو نفر مساوی باشه؟ یه دوستی دارید شما، مثلا برادرش هم را دوست میدارید چون برادر دوستتون است، و این طبعا محبت نسبت به دو مساوی نیست. پدری فرزندش را دوست، معلم را دوست میداره، نه حالا به خاطر یک جهت دیگری که مثلا مرد با تقواییه، نه از اون جهتی که کمک کرده برای اینکه فرزندش رشد بکنه، محبت او نسبت به فرزند و معلق نمیشه. فنای کنا نحب شیئین لکن حب احدهما سبب لن نحب الاخر فالسبب اولا بان يحب اکثر، بیشتر محبوب واقع شود. کل ولد و المعلم للولد. بعد یه توضیح اضافه میکنید، میگه این که ما میگیم که یقین به یکی آکده است از دیگری، یه وقت خیال نکنید که معناش این است که یقین به نتیجه بعد از اینم که حاصل میشه بازم مشوب با شکه، چون برای اینکه یکی آکد باشه یعنی یکیشا باید یه مقداری مجهول باشه و الا مساوی میشن. نه، مقصود این نیست. اگر یک شیء گفتیم اولاس از یک شیء دیگری یا آکد است از یک شیء دیگری، معناش این نیست که اون دیگری مشوب به ضدش هست یا نقصی درش هست. مثلا دو جنس هستن، یکی سیاهیش بیشتره یکی سیاهیش کمتره، اینجور تصور میشه که اونی که سیاهیش کم دیگری قاطیش شده، یه خود سفیدی قاطیش شده که این سیاهیش کمتر شده، یا یه رنگ دیگه. شما تو ذهنتون نیادی آکده است از یقین به نتیجه، یعنی یقین به مبادی خالصه، هیچ شکی قاطیش نیست. اما یقینه به نتیجه یه خودم شک قاطیش شده. اینجور فکر نکنید، نه این لازمش نیست، هر دو یقینه، هیچ کدام هم مشوبه به شک نیست، مشوبه به زد نیست، اما یکی سبب دیگری است، منشأ پیدایش دیگری است، از اینجا آکده. و لیسه یجب ان یظن، این لیسه یجب هم آشنا شدی دیگه با تعبیرات شیخ، یعنی نباید، نباید نه کل شیء این یقال ان احدهما اولا به امر من الاخر فهو لنقص فی الاخر، نباید گمان شود که وقتی گفتمی در دو چیز یکی اولا هست از دیگری، این اولا بودن به خاطر نقصی است دیگری. اینجوری نیست. اول مخالطت من الضد للآخر، یا ضدی با اون دیگری آمیخته شده. یظن چنان که گمان می شود که ان الاولا به سوادیه، اونی که اولا هست به سواد، ما شارک فی نفس سواد، یعنی در اصل سواد با هم شریک باشن، و کان از ید سوادیتن، ولی سوادیتش بیشتر باشه. فیکون الاخر، اون دیگری سوادش خود قاطری با بیازه، اون میشه از ید تن. حتی یکون شیء یکون، اینجور گمان نکنید تا نتیجه این بشه که وقتی ما میگیم یک شیء اولا به تصدیق است، در صورتی است که دیگری اولا به لا تصدیق باشد، اولا به لا صدق باشد. یا یخالطه شیء من الکذب، یه خود دروغ قاطی شده. بل قد یقال ان کذا اولا به کذا من کذا، گاهی میگیم این شیء اولا هست از دیگری به یک صفتی، مثلا اذا کان فی طبیعت لکن احدهما له الام فی نفسه اولا وللآخر بعدو، در اینجا از این قبیله. ما به دو شیء دو تا صفت را نسبت میدیم، یک صفت را به دو شیء نسبت میدیم، شیئین اولا هست به این صفت از دیگری، ولی معناش این است که این قدم داشته و از راه این صفت به دیگری سرایت کرده، از این جهت میگیم اولاست، نه اینکه یعنی ضد دیگری قاطی شده، قاطی اون یکی شده. بله، بنام وقتی بنام گذاشتیم برای اینکه یقین اون چیزی است که هیچ احتمال خلاف درش نباشد، یعنی 100% باشه. اگر 99 گفتید یعنی یک احتمال خلاف درش میدید، این دیگه یقین نیست. بله، این ظاهرا همون است که میفرماید فین شوشک هذا الفصل. بله، حال ما هم بخوایم خود دنبالش بدیم، من هم نکته‌ای تو ذهنم هست راجع به این موضوع، فرق این جهت روانی مسئله، حالات روانی و جهت تطابق صورت ذهنی با خارج، ولی این همون میشه که ای الکلام یا جرل الکلام میشه در چیزایی که هیچ لزومی نداره. بله، گاهی اولویت به این معناست، و اذا صد امرین کلی لکن صدقت به احد الامرین قبلو و بالآخر بعدو کانت نفس تصدق به عهدهما ملتفتتن الیه نفسهی، در چنین دو موردی که یقین به یکی از دیگری ناشی شده، نفس به هر دو تصدیق می کند، ولی تصدیق به یکی از این دو امر قبل است، و تصدیق در اینجا تصدیق به یکی از راه التفات به دیگری پیدا می شه. تصدیق به یکی که داره مال اینه که التفات به خودش داره، اما تصدیق به دیگری مال این است که التفات به اون اولی داره. کانت نفس تصدق به احدهما ملتفتتن الیه نفسیهی، یعنی به مقدمات، به مقدمات که تصدیق داره، مال اینه که التفات به خود مقدمات داره، با این التفات یقین براش حاصل میشه. و بالآخر لیس ملتفت الیه نفسیهی، اما یقین به نتیجه که دارد نه از راه التفات به خود نتیجه است، بلکه از راه التفات به مبادی است. توجه به مبادی موجب این شده که توجه به نتیجه پیدا بشه، بل ملتفتتن الال اول، فکانت تصدیق بالاول اشد لحاظ المعنا یا به هاز المعنا. فان شوشک هاز الفصل فدعه فلا کبیر جدوافیه، فایده زیادی نداره این بحثا. و علم. بعد میپردازد یه بحث دیگری. کلامی ارسطو در تعلیم اول داره، مفسرین کلام ارسطو تفسیر نادرستی کردن برای این، شیخ میخواد اون را توضیح بده که این تفسیر کلام ارسطو کردن درست نیست، مقصود او چیز دیگریه. و علم انه لما سمعه، این لمایی که اینجا هست جوابش هفت سطر بعد میاد، زنو زیرش من نوشتم خبر ما، یا توجه داشته باشید. حالا ابتدا لما رو بگذارید کنار، ببینیم کلام ارسطو چیه و حاشیه ای هم که شیخ میزنه به چیه تا جواب لما بیاد. ما قیل فی تعلیم الاول حیث و قیل ما قیل، اونجایی که حرفاشو زده در اینجا یه همچه جمله ای در تعلیم اول آمده. فجمیع الخذوها و هی مقبولتون من حیث لم یبینها، همه چیزهایی را که این فاعل یأخذها معلم است، در از کلام سابقش استفاده میشه، همه اون چیزهایی را که معلم اخذ به عنوان مقبول بیانش نکرده، من حیث یبینها، از اون جهتی که معلم اینا را بیان نکرده، اثبات نکرده، یعنی برهان اقامه کرده برش. این کان اخذه لما هو مظنون عند المتعلم فانما یزعها وضعا، اگر اخذ کردن این مقدمات از نسبت به چیزی باشد که اون مظنون است برای متعلم، یعنی متعلم هم ظنی بر وفاق اون دارد، فانما یزعها وضعا و هی اصل موضوع، به عنوان وضع قرار میده و مطلب میشه اصل موضوع. پس اصل موضوع تا اینجا از کلام ارسطو به دست اومد که چیه؟ چیزیست که ظن موافقی متعلم به اون داشته بود. و هی اصل موضوع عن الوضع لا علی الاطلاق لاها اندزال کرد، این که میگیم اصل موضوع است، معناش این نیست که این علی الاطلاق وضع است، یعنی یک فرضیست، هیچ وقت هم قابل اثبات نیست. نه، منظور این است که در این علم اون جایی که این را به عنوان اصل موضوع قرار میدن در اینجا برهانی نیست، ولی ممکن در علم دیگری اثبات شده باشه یا بعدها اثبات بشه و معلم این را بیان نکرده، اثبات نکرده، این اصلا قابل اثبات نیست هیچ جا مطلقا. این جمله معناش اینه عن الوضع علی الاطلاق، این که میگم وضع نه علی الاطلاق، لکنها اندزالک، فقط اون جایی که داره بحث میکنه اونجا اصل موضوع است، ممکنه در جای دیگری که بیان شده مطلب برهانی باشه. یعنی اصل موضوع اینجور نیست که روی یک قضیه نوشته شده باشه که این قضیه همیشه اصل موضوع است. اصل موضوع نسبت به اون مسائلی است که بناس بعد متفرع بر این بشه، به لحاظ این که هنوز خود این مسئله اثبات نشده بهش میگن اصل موضوع، شد در جای خودش دیگه اونجا بهش نمیگن اصل موضوع. فاما این هو اخذه من حیث لیس له فیه بعینه ولا ظن واحد، اگر متعلم، گفتیم معلم این مقدمه را به این عنوان اخذ کند که چیزی است که متعلم ظنی بر وفاق او دارد، این شد اصل موضوع. اما این هو اخذه، یعنی اگر معلم اخذ کند اون مطلب را، من حیث و لیس له، از اون جهتی که برای متعلم در اون مطلب به عینه حتی ظن واحدی هم نیست، یعنی هیچ ظنی متعلم نسبت به این ندارد، اگر از اون جهت اخذ کنیم، او من حیث و ظنی علی ضدن، نه تنها ظنی به خود مطلب ندارد بلکه ظنی بر ضدش هم دارد، فانما يصادر عليه مصادره، این را بهش میگیم مصادره. اینا بیان میکنه چه کار میکنه در این کارش؟ مصادره میکند. پس فرق بین اصل موضوع و مصادره در کلام ارسطو چی شد؟ اصل موضوع آن است که متعلم ظنی بر وفاقش داشته باشه، مصادره اون است که ظنی بر وفاق نداشته باشه یا بر خلافش هم داشته باشه. خب حالا این جمله و علم انه لما سمع، این حرف را از ارسطو شنیدن، و هازا هو الفرق المذکور فی التعلیم الاول بین المصادره و بین اصل الموضوع. ملاحظه می فرمایید اینو شیخ اضافه میکنه، میگه در تعلیم اول در اینجا خواسته فرق بین اصل موضوع و مصادره را بگذاره، و ذالکه ان المصادره و ماکان مقابلا لزن المتعلم و هذا هو الذي ياخذه الانسان و هو متبرهن و يستعمله من حيث لم ينه. فرقش این بود که مصادره چیزی است که مقابل زن متعلم باشد، و این چیزی است که انسان اخذ میکند او را در حالی که میخواهد بهان اقامه کند و استعمال میکند این مطلب را بدون اینکه بیانش کرده باشد. خب لعماقیل وقتی این حرف ارسطو که در چنین مقامی وارد است شنیده شده، ظنوا گمان کردن ان الاصل الموضوع هو الذي يتبين بادنى تامل، خیال کردن منظور ارسطو این موضوع نیست که وقتی مختصر تاملی میکنی روشن میشه، اما مصادره نه اینجور نیست. و ان المصادره ما لا يتبين بادنى تامل، بلکان الاصل الموضوع هو الذي يحضر المتعلم حقيقته اذا فكر ادنى فكرين، بلکه اصل موضوع این است که وقتی متعلم ادنا تفکر کند حقیقتش را بیابد. ان المصادره هو مالا سبیل له الى ذلک، و ادنا فکر متعلم نمیتونه حقیقتش را بیابه. این دنبال زن بود تا اینجا. چنین گمانی کردن ولیس الامر کذلک، ولی این گمان باطلی است. فان الذی، چرا گمان باطلی است؟ میگه این که شما میگید به ادنا تأملی معلوم میشه، منظورتون از این ادنا تأمل چیه؟ ادنا تأمل یعنی برای فهمیدن موضوع و محمول، این که ممکنه ادنا تأملم بیش از ادنا تأملم بخواد، برای فهمیدن موضوع و محمول ممکنه ابهامی باشه ممکنه تو فهمی، ولی این ضرر به اولویت قضیه نمیزنه. قضیه که وقتی موضوع و محمول درست فهمیده شد، تصدیقش احتیاج به وسط نداشته بود، اما شرطش این نبود که تصوراتش هم بدیهی باشه، تأمل نخواسته باشه. قضیه اولیه ممکنه تصوراتش نظری باشه، وقتی فهمیده تصدیق باید بدیهی باشه، عقل در تصدیق تأمل نکند. این که میگید به ادنا تأملی متعلم میفهمه، منظورتون از این تأمل، تأمل در چیه؟ در فهمیدن معانی الفاظ و تصور. این که در هیچ جا تأمل زیاد هم اگه باشه ضرری به اولیت قضیه نمیزنه. اگر میگید تأمل در تصدیق است، یعنی خود به خود محمول هم خوب، باز هم تصدیق براش حاصل نمیشه، باید یه خود تأمل کنه. این یه خود تأمل کنه یعنی یه برهان ساده‌ای در ذهنش باید اقامه کنه، ناچار یه حد وسطی میخواد تأمل بکنه. برای چی؟ یه فکرش باید بکنه، فکرش باید بکنه چرا اینجور هست، چرا، یعنی حد وسطی براش پیدا میخواد بکنه. پس میشه یه مسئله نظری و برهاندار، این از اولویت خارجه. بنابراین این فرقی که اینا خواستن بگذارن فرق صحیحی نیست، بلکه همونطوری که توضیح دادیم منظوری او این بود که اصل موضوع زن مقابلی در مقابلش نیست، زن مخالفی، ولی در مصادره ممکنه زن مخالف در مقابلش باشه. توضیح نسخه بدل هم داره بعد دیگه از این. تو یک نسخه بل نظر فرمایید شماره 16 نمیشه ساقطتون. ولی سلام کذالک، فان الذی یتبین بعدنا تاملن اما ان یکون التامل هو الاستکشاف لمفهوم اللفظ علی سبیل التنبیه، اگر این تامل با کشف کند معنای لفظ را، و هو ان یکون الشیء حقه ان یعلم ثم یذهب، حقش این است که معلوم باشه اما متعلم ازش غفلت کرده. ولای تنبه به معناش پیدا نمی کنه، لنوع من الغفل عن مفهوم اللفظ، به هر حال یک علتی موجب این شده که معنای لفظ را غفلت بکنه ازش. و اما ان یکون التأمل هو استکشاف لحال القول فی صدقه لا فی فهمه، این تأمل تصدیقش تأمل بکند، در تصدیق تأمل دارد نه در فهم. الاستکشاف للتصور فلیس انما یعرض فی القسم الذی هو الاصل الموضوع، این اختصاصی به اصل موضوع نداره، در اصول متعارفه هم ممکنه همینطور باشه. بل قد یقویزن فی الاوائل الحقیقیه، قضایای اولیه حقیقی هم ممکن است در تصورش شبهه پیش بیاد. فانها ربما ظهرها و او غفلت حتی اون کرد، ممکنه غفلت بشه و اغفال بشه حتی اینکه مورد انکار هم واقع بشه. و یحتاج ان ینبه المتعلم، باید متعلم رو تنبیه کرد، آگاهش کرد به اینکه منظور از موضوع محمول قضیه چه. این در صورتی که منظور از تأمل، تأمل برای فهم معنا باشه. فهم تأمل لتصدیق، اما اگر میگه تأمل میکنه برای اینکه تصدیق کنه، فتصدیق بالمجهول لا یتضح الا بالوسط، اگر در مرحله اول مجهوله و باید تأمل کنه تا تصدیق کنه، یعنی دنبال یه حد وسط میگرده. فیکون هذا الاستکشاف هو ابتغاء الحد الاوسط فی موضع بنوع یسهل علی المتعلم ادراکه، دنبال یه حد وسطی میگرده که به سهولت بتونه درک کنه. فیشبه ان تکون المطالب والمسائل اصولا موضعتا، بنابراین بالای تعبیر یشبه هم اینجا خیلی جالب نیست. روی این مطلب اگر اون جایی که کمی تأمل کنیم و یک برهان ساده ای برای شیء اقامه کنیم، اینا بهش میگن اصول موضوع. پس هر مسئله در هر علمی اگر با یک دلیل خیلی ساده ای، باید بگیم اینا اصول موضوع هست. پس با مطالب و مسائلی که قلیلت الاوساط باشن، حد وسط هاشون خیلی کم باشه، قریب به بداهت باشن، اینا باید اصول موضوع باشن. فان کان کذلک صار كثير من المسائل السهلة التي في الهندسة التي يفطن لها المتعلم بعد ما تأمل من جملة الاصول الموضوع، بسیاری از مسائل ساده هندسه را باید بگیم که اینا از هستن. واظا محالون، به چه معنا اینا اصول موضوع هستن؟ این تعبیر محال هم باز اینجا خیلی جالب نیست، یعنی حرف پوچی است. اصول موضوع بی خود مسائل سهل که نمیگه، اصل است برای اثبات این مطلب دیگری، نه از اون جهتی که سهل است اثباتش. بل الاصول الموضوعه هی المقدمات المجهولت و فی انفسها، مقدماتی است که خودش فی حد نفسه مجهوله. التی من حقها صناعت اخرى، باید در یه علم دیگر اینا اثبات بشه. ازان المتعلم قد قبلها و ظنها به حسن ظنهی بالمعلم و ثقته انما یراه من ذلک صدقون، متعلم چون حسن ظن به ما اطمینان داره که این در یه جای دیگری اثبات کرده، میپذیردش. اینا رو میگم اصول موضوعه. ول مصادره ماکان کذالک، مصادره هم همینطوره، مطالبی است که فی حد نفسه مجهول، احتیاج به بیان داره. لیکن المتعلم لا یظن ما یراه المعلم، ولی او ظن موافق رأی، ظن مقابله او لم یظن شیئا، یعنی سوا له ظنن به مقابلهی او لیس له ظن اصلا، لا بهی و لا به مقابلهی. ول مؤکد بالجمله فی ان یکون دل متعلم ظن یقابله، بله دیگه خیلی مؤکده، اونجاش که دیگه خیلی شور میشه این است که حتی ظن مقابلش هم داشته باشه متکلم معلم. بله و ان تکون المصادره هی ما تکلف المتعلم تسلیمه، شیخ مصادره این میشه، میگه اگر متعلم با زحمتی چیزی را میپذیره و ظنی طبعا بر وفقش نداره چون با تکلف اینا میپذیره، اینا میگه مصادره. اما اگه به زحمت با سهولت میپذیره، اونا میگه اصل موضوع. ان تکون المصادره هی ما تکلف المتعلم تسلیمه و ان لم یظنه کان من المبادئ او کان من المسائل فی ذلک العلم بعینه، ممکن است مسائل همون علم باشه اما بعدن بیان بشه. المسائل التي تتبين بعدو فيستسمح بتسليمها، سهلنگاری میکنه به این که قبل از این که چیز بشه در جای خودش اثبات بشه، اینا مسامحتا قبول میکنه. البته تعبیر سهلنگاری هم که من دو مرتبه کردم تعبیر به جایی نیست، به طور خلاصه تعبیر جالبی در فارسی به ذهنم نیومد که عرض کنه. به راحتی خلاصه این را میپذیره بدون اینکه بر خودش تحمیلی بکنه و تا در جای خودش اثبات بشه. فیکون المبدا الواحد الذی لیس بینا بنفسه اصلا موضوعا به اعتبار و مصادرتا به اعتبار، ممکنه یه مطلب یه نظر اصل موضوع باشد برای متعلق راحتی میپذیره، از یه نظر دیگه مصادره باشد برای کسی که ظن برخلافش داری. یکون و مثل ذالک الاعتبار فی غیر المبدا للصناعه بل فی مبدا لبعض مسائل الصناعه اذا کان یتبین فی الصناعه. نتیجه این شد که حتی ممکن است یک مسئله یک علمی هم نسبت به اون علم مصادره باشه در صورتی که براش بعداً اثبات بشه. اذا کان یتبین فی الصناعه فیقال لذلک المبدا مصادرتون.